بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين در بحث تناقض بر رسوندیم که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه معتقد هستند تناقض اولا و به ذات در حوزه سلب و ایجاب و به واسطه او در قضایا مطرح میشه و به حسب قضایا در مفردات شکل میگیره با تحلیل هایی که در جلسه قبل تقدیم داشتیم. محصل اون چرا که ایشون مطرح فرموده بودن این استش که تناقض در جایی استش که پای وجود به میان بیاد و وجود تنها در حمل شایع صناعی مطرحه یا به نحو وجود نفسی که در حلیه بسیطه است یا به نحو وجود ربطی که در حلیه مرکبه استش. بنابراین تناقض یا در محتوای دو قضیه بسیطه که یکی موجبه و یکی سالبه باشه شکل میگیره یا در محتوای دو گزاره حلیه مرکبه که یکی موجبه یکی سالبه باشه محقق میشه. و اگر در مفردات هم ما احساس تناقض میکنیم و تناقض راه داره، این مفرداتی هستن که از یک جهتی وقتی تحلیل بکنی از دلش حدیه بسیطی حالی مرکبه در میاد، نه مفرد به ما و مفرد محل رایابی تناقض باشه. این بیانیست که علامه طباطبایی مطرح فرمودن. لکن اگر دوستان فرمایشات صدر المتعلین را در اسفار جلد 2 صفحه 105 و 106 ملاحظه بفرمان، رو اونجا البته عبارت های مفصلی مطرح شده، فراز و نشیب های زیادی هستش، علامه هم اونجا حاشیه داره، اونجا میتونم دوستان ملاحظه بفرمان، فرمانشاد حاجی سبزوایی رو هم میتونم پیگیری بکنن. برداشتی که من از اون متون کردم و به حسب واقع امر ظاهرن مسئله اینجوری هستش که چنانچه تناقض ها در حوزه تصدیقات راه داره، در حوزه مفردات هم راه داره. به بیان دیگر چنانچه تناقض در حمل شایع در حل بسیط و حل مرکب جریان داره، در گزاره‌های حمل اولی هم راه داره. یعنی نتیجه‌ای که فرمایشات علامه طباطبایی داره این استش که گویا در حمل اولی تناقض شکل نمیگیره. حالا دوستان توجه دارن من اشتباه نکنم در بدایت الحکمه یک جمله افزوده‌ای داره، جملات افزوده‌ای داره که در نهایه اینجا نیومده و اگر یاد دوستان باشه در مرحله پنجم، در ابتدای مرحله پنجم اونجایی که این بحث مطرح میشه که چجور میشود ماهیت لا موجوده و لا معدوم باشه، ماهیت من حیث و هیه لیست به موجودتن ولا معدوم، اما اول مرحله پنج این بحث مطرح میشه. در اونجا خب فیلسوفان دچار کشمکش های فراوانی شدن، بالا مباحثی مطرح شد. یه عبارتی اونجا علامه طباطبایی داره در همین مرحله پنج نهایی هم اومده، ولی اگر اشتباه نکنم میخواستم ببینم دیگه از یادم رفت، در بدایت الحکمه تو همین بحث تناقض ارتباط این بحثا رو با اونجا مشخص میکنه. از جمله ثمرات دیدگاه علامه طباطبایی اینه که ایشون میگه اساساً وقتی شما در درون یک ماهیت دارید مطالعه میکنید، مثلا میگید فرض کنید که الانسان و انسانون لا موجود ولا لا موجود، این بحثی که مطرح میکنید یه بیان داره، میگه آقا اصلا حوزه تناقض در مسئله وجود و عدم شکل میگیره. شما وقتی در حمل اولی هستید در درون ذات یک شی دارید مطالعه میکنید، اصلا وقتی شما موجودیت و معدومیت ازش رفع میکنید اصلا ارتفاع نقیزه این نیست. اصلا اون حرف علامه در اونجا در این بحث دقیق تر فهم میشه، یعنی اون به سخن علامه طباطبایی در اونجا کشون میگه آقا شما وقتی ماهیت رو نگاه میکنید در حوزه ماهوی دارید مطالعه میکنید، اصلا شما او لا موجود و لا معدوم نیست، ارتفاع نقیزین نیست، توجه کردید؟ چون اصلا ارتفاع نقیزین در حوزه درون ماهیت یا حمل اولی جریان نداره، ارتفاع نقیزین فقط تو حلیه بسیطه است و حلیه مرکبه است. اما دید که پای وجود مسئله وجود به میان بیاد، شما تو مرحله ذات ماهیت دارید مطالعه میکنید که مرحله ذات ماهیت روشون تعبیر کرد به جریان حمل اولی. یعنی اگر تصوری نگاه بکنی میشه در واقع ذات ماهیت، اگر تصدیقی نگاه بکنی بازگردان تصدیقیش میشه در واقع حمل اولی. این سطح اتفاق میفته، سلب وجود و عدم از مرحله ذات اصلا به هیچ وجه ارتفاع نقیزین نیستش. بله اگر شما تو به لحاظ وجود نفسی در یک شیء یا وجود ربطی در ارتباط یک شیء با شیء بخواید وجود و عدم هر دو رو نفی بکنید، این تناقض میشه، چون حوزه تناقض اصلا حوزه حمل شایع در حل بسیط یا حل مرکب هستش. اگر شما بخواید وجود و عدم رو از مرحله ذات نفی بکنید، این اصلا به هیچ وجه ارتفاع نقیزین محسوب نمیشه تا شما بخواید این ایرادها و امثال اینا رو مطرح بکنید. ببینید بنابراین علامه طباطبایی رضوان الله تعالی با توجه به بحثی که ما عرض کردیم، ایشون در فضای تصور به ما و تصور یا بازگردان گزاریش در ساختار حمل اولی اساسا این رو موتن جریان تناقض نمیدونه، چون تناقض رو در حوزه وجود و عدم میدونه، وجود و عدم هم در حلیه بسیطه یا حلیه مرکبه جریان داره، یا مفرداتی که مرادشون همین حلیه بسیطه و حلیه مرکبه، یعنی انسان منظور وجود انسان باشه، یا قیام زید منظور وجود قیام برای زید باشه، یا سلبشون هم تو همین حوزه باشه، تو اینجا هستش که تناقض روی میده. این بیانیست که علامه طباطبایی داره و ثمرش هم در اونجا گرفته. لکن اون چی که به نظر میرسه هم از فرمایشات صدر المتعلین هم از فرمایشات حاجی سبزواری و هم به لحاظ مطالعه واقعیت امر این استش که مسئله تناقض چنانچه اولا و به ذات در غذایای حل بسیط و حل مرکب یعنی حمل شایع و البته پشتوانه فلسفیش در خارج اون بحث بعدی ما استش جریان پیدا میکنه، در مفهوم مفرد یا بازگردان گزاریش به شکل حمل اولی هم تناقض راه داره، به لحاظ خودش، نه به لحاظ به میان آمدن مسئله وجود، نه به لحاظ تعویلش به حلیه بسیطه یا حلیه مرکبه. یعنی ما در بحث فرض کنید انسان رو اگر مورد مطالعه قرار بدیم بیان که پای وجود رو به میان بکشیم، وجود نفسی که بتواند بازگردان حل بسیط بشه، یا وجود ربطی که بتواند بازگردان حل مرکب بشه، در خود وقتی ذات یک شی مطالعه میکنیم هم به لحاظ فضای مفهومی و ذاتی و هم به لحاظ بازگردان گزاریش که حمل اولی میشه، ما میتوانیم تناقض رو ببینیم، یعنی تتارد ذاتی. ملاک اصلی تناقض تتارد ذاتیه، تتارد ذاتی طرفین به گونه ای که هم اجتماعشون ممکن نیست و هم ارتباعشون ممکن نباشه، ما این معنا رو در اونجا مشاهده میکنیم. لذا تناقض چنانچه اولا و به ذات در اون حوزه‌ای که علامه فرموده جریان داره، اولا و به ذات در حوزه مفردات و بازگردانش در حلیه‌های در حمل‌های اولی جریان داره. به همین خاطر استش که درسته که شما وقتی موجودیت و لا موجودیت رو از ذات ماهیت سلب میکنید، تناقضی ارتفاع نقیزینی اتفاق نیفتاده و حرف علامه درست، حرف فیلسوفان درست، واقعیت داریم معنا، ولیکن در همون ساحت دیگه شما نمیتونید انسان رو بردارید، یعنی انسان لا انسان به لحاظ تصوری معناپذیر نیست. چنانچه انسان لا انسان باشد به نحو گزاری هم امکان پذیر نیست، یعنی انسان انسان است. اگر کسی بگه الانسان و انسان هم بعد بگه الانسان و لیس به انسانن، این تناقض در اینجا راه داره. رضی خدا لذا آیون بحث مطرح کردن، از جمله شرایط تناقض وحدت حمله. اون وحدت حملی که مطرح کردن، وحدت حمل هم به لحاظ حمل اولی هم به لحاظ حمل شایع صناعیه. اون چه که الان علامه طباطبایی مطرح میفرماد، گویا مسئله تناقض فقط در حمل شایع روی میده. حالا یا حمل شایع به نحو حل بسیط یا حمل شایع به نحو حل مرکب. ولی بیاناتی رو که شما از فیلسوفان اینا مشاهده میکنید در صدر و در دیگران هستش، اینجوری نیستش. لذا از جمله شرایط تناقض گفتن وحدت حمل، یعنی میشود حمل اولی باشه و تناقض درش روی بده. توجه کردید؟ لازم نیست حل بسیط باشه یا حل مرکب باشه یا مفرداتی که قابل تعویل و تحلیل به اینا باشه تا تناقض روی بده. اگر مسئله در واقع حمل اولی هم باشد، یعنی شما درون ذات یک شیء هم نگاه بکنید، باز هم بله. یک نکته مهم اینجاست، یک کم دارم از فضا دور میشم، توجه کردید؟ اینا فراز و نشیب خود بحثه. بله این نکته هست. خب و این نتایج مهمی به بار میاره. دوستان باید پیامدهاش رو تأمل و تفکر بکنم، من فقط اشاره ای بهش میکنم. بله هر تناقضی حوزه ویژه خودش رو داره. این در واقع برای ما تبعات مهمی به بار میاره که اغلب به این تبعات توجه نمی کنیم. مثلا تناقضی که در حوزه حمل شایعه حلیه بسیط جریان پیدا میکنه، اساسا قلمرو جریانش دیگه حل مرکب نیست، قلمرو جریانش دیگه حمل اولی نیست. این ببینید، ما یه بحثی بعدم داریم که شما وقتی در فضای تناقض حرکت کردید، هر چیزی در عالم روش دست بذارید با یکی از طرفین قضیه باشه. با این جزء بحث ما نیست، یکم دور شدیم از بحث، توجه کردید؟ ببینید با توجه به بحثی که الان ارائه کردیم، بله هر شیئی رو در عالم تو همون قلمرو ویژه دست بذارید باید یکی از طرفین نقیضین برای صادق باشه، نمیشه هر دو جمع باشه یا هر دو ارتفاع پیدا بکنه. این معمولا تو بحث‌های متعارف بهش توجه نمیشه ها. توجه داشته باشید، مثلا تناقضی که در حوزه حل بسیط راه پیدا میکنه اصلا معنا نداره شما تو حل مرکب جریان بدید. مثلا شما وقتی میگید انسان موجود است، انسان لیزه به موجودن، درسته؟ خب فقط این تو قلمرو حل بسیط، یعنی شما مطالعه حل بسیطی که راجع به کل اشیای عالم میخواید داشته باشید، نمیشه یکی از طرفین قضیه صادق نباشه. یا بالاخره الانسان موجودون صادقه، این وجود انسان صادقه، یا الانسان رئیس، این عدم انسان در اونجا صادقه، یا انسان صادقه یا لا انسان صادقه، غیر از این نمیشه. شما نمیتونی انتظار داشته باشید در بستر قلمرو جریان حل مرکبه که یکی از طرفین نقیضین حل بسیط اونجا جاری باشه. همینجور بالعکس، اگر شما محل جریان تناقضی در حل مرکب پیدا کردید، بله در تمام حل‌های مرکب دنیا در هر چیزی که هستش بالاخره یا جانب ایجابی صادقه یا جانب سلبی، ولی دیگه انتظار نباید داشته باشید در قلمرو جریان حل بسیط هم یکی از طرفین صادق باشه، اصلا معنا نداره. توجه کردید؟ این حالا بیایید تو فضای حمل اولی، تو فضای حمل اولی مثلا بحث انسان و لا انسان، نه انسان و لا انسانی که ایشون معنا کرده برده به طرف حل بسیط، اینا نه، ببریم تو خود حمل اولی، ببریم تو خود مطالعه ذات شی. در فضای انسان و لا انسان، تو فضای حمل اولی که مطرح بکنید، اینجا تناقض ویژه خودش مطرحه. نمیتونه انسان لا انسان باشه یا انسان لا انسان یا به نوع گزاره‌ای در نظر بگیرید، این امکان پذیر نیست. انسان انسانه، لا انسان هم لا انسانه، نمیتونه انسان لا انسان باشه، لا انسان هم انسان باشه. توجه کردید؟ کاملا قواعد تناقض اینجا حاکم هستش. ولی اینجا نباید انتظار داشته باشید تناقض‌های متناسب با حل بسیط جریان داشته باشه. لذاست که علامه میگه، اگه علامه اون حرفای دیگه رو اینجا نمیفرمود، اونجا کاملا قابل پذیرش بود. لذا این حرف علامه، با علامه میگه ما وقتی ذات شی رو مطالعه میکنیم، تناقضات ویژه خود او معنا داره. بیانشون این نیست، من دارم تکمیل میکنم با این بحثی که داریم و حرف اونجا از یه جهت درسته. شما ببینید، شما دارید موجود و لا موجود رو برمی دارید. موجود و لا موجود تناقض در حوزه حل بسیطه. اصلا شما وقتی موجود و لا موجود رو از ذات ماهیت بردارید، اتفاقی نمیفته، ارتفاع نقیزه این نیستش در اینجا. توجه کردید که شما داد شما در اومده میگید این ارتفاع نقیزه اینه، نقیزه اینی که امکان اجتماع یا ارتفاعش در حوزه ذات پژوهی یا در حوزه حمل اولی معنا دارد، در اونجا اتفاق نیفتاده. اگر شما اونجا بگی انسان ولی لا انسان، توجه کردید؟ خب اینجا تناقض ویژه خودش هستش و نمیتونید این حرف رو بزنید. مثلا میتونید بگید که انسان مثلا هم حیوان باشه هم لا حیوان، امکان پذیر نیست. انسان یا حیوان است یا لا حیوان، توجه کردید؟ انسان مثلا یا هم ناطق باشه هم لا ناطق، امکان نداره. انسان یا ناطق است یا لا ناطق. یعنی این حوزه پژوهش درون ذاتیه و اینجا تناقض ویژه خودش رو طلب میکنه. اون چیزی که ما گفتیم بحث موجودیت و لا موجودیت، این در فضای مثلا حلیه بسیطه است، جایی است که وجود مطرح بشه. لذا این حرف علامه رو من اینجوری تایید میکنم، اصلا شما وقتی تو فضای ذات پژوهی هستی، شما میخوای بحث موجودیت لا موجودیت فکر کنید تناقض اجتماع نقیزه اینه، یا اگه هر دو تا رفع بشه ارتفاع، اصلا ربطی نداره بهش. بیان علامه توی فکر کنم بدایه باشه تو همین تناقض آورده، اینجا نیاورده. تو این بحث تناقض میگه اون بحثی که قبلا مطرح کردیم، وقتی ما موجودیت و در واقع لا موجودیت هر دو رو از ذات ماهیت برداشتیم، این اصلا ارتفاع نقیزه این اتفاق نیفتاد، اصلا میگه هیچ ربطی نداره. من اونجا توضیح دادم مثل حالت عصبانی شدن علامت، میگه چرا ارتباطی داره اصلا که شما دارین حرف میزنید؟ این حرف از یه جهت درسته. کجای حرف علامه اشکال داره؟ اینی که میگه در حوزه حمل اولی، اینجا این بحث اینجا در حوزه حمل اولی و حوزه پژوهش درون ذاتی، ما اصلا ارتفاع نقیزه اجتماع نقیزه نداریم. توجه کردید؟ تناقض فقط در حوزه حلیه بسیط و حلیه مرکب جریان داره، اینش رو داریم نقد میکنیم. ولی این بحث که علامه طباطبایی اومده در حوزه پژوهش درون ذاتی یا حمل اولی تناقض‌های قلم روی حل بسیط یا حل مرکب رو خارج کرده، میگه اصلا قلم روش نیست، این حرفی کاملا درسته. پس بنابراین مسئله تناقض چنانچه در واقع حمل شایع جریان داره، در حمل اولی هم جریان داره، چنانچه در غذایا جریان داره، در مفردات هم جریان داره. منتها قلمروی شکلگیری تناقض برمیگرده به حوزه‌ای که الان داریم مطالعه میکنیم. قلمروی جریان تناقض کل جهان، برای عالم خیلی وسیع بگیریم، کل نفس الامر با همه هیتهایی که داره نیست، بی‌معنا میشه. یعنی طرفین نقیز در اون حوزه اصلا معنا نداره. یعنی چی؟ اصلا اینا تناقض در اون حوزه نداره، اصلا مربوط به اون حوزه نیستن. تا شما بخواید بگید که هم اجتماعشون مثلا مال، هم ارتفاعشون مال، ربطی به این معنا نخواهد داشت اساسا. خب پس بنابراین حالا این بحث افزوده‌ای بود، چون علامه طباطبایی ورود کردن گفتن تناقض‌ها در مفردات به مایه مفردات جریان نداره، در صورتی که برگرده به غذایا، غذایا رو هم چی معرفی کردن؟ حل بسیط و حل مرکب معنا کردن، جایی که پای وجود به میان بیاد. لذا ما این توضیحات رو اضافه کردیم، فرمایشات صدر متعلم رو در حوادث که عرض کردم، فرمایشات حاجی، اینا رو دوستان میتونن مسئله رو تعقیب بکنن. بله؟ در حوزه مفردات، پس بنابراین در حوزه مفردات و باستابی که در حمل اولی پیدا میکنه، تناقض حوزه خودش مرتبطه. و اینم توجه داشته باشید، ببینید شما در تناقض دنبال چی هستید؟ تطارد ذاتی. واقعا ما در حمل اولی و مفرداتی که تحویل به حمل اولی بره، تطارد ذاتی رو احساس میکنیم، لازم نیست او رو برگردونیم به حل بسیط یا هر حل مرکب. یعنی شما وقتی بحث انسان لا انسان رو مطرح می‌کنید، تطارد ذاتی داره ولو تعویل نره به حل بسیط یا حل مرکب. یعنی لازم نیست بحث وجود انسان و عدم وجود انسان مد نظر قرار بگیره، خود انسان با لا انسان تطارد ذاتی داره. توجه کردید؟ حالا ممکنه که این بحث یه ارتباطایی با مباحث نفس الامر و با چیزهای دیگه هم البته پیدا بکنه. حالا تأمل باید بکنید، این باید تأمل بکنید، این چیزی که عرض کردم. بعد اگر سوالاتی برای دوستان ایجاد شد، من شده اونا رو بهش توجه میکنم، چون بحث مهمی برای خود بنده هستش و پیگیری هایی در این خصوص داشتم. بحث عقد الوضع و اینا رو مواظب باشه ما. اصلا عقد الوضع خودش یک گزاره دیگریه، توجه کردید؟ عقد الوضع، عقد الحمل، اینا دوتا گزاره هست. اون گزاره‌ای که الان باش روبرو هستیم یه گزاره سومه. یعنی ما اگر بحث عقد الوضع، عقد الحمل و خود گزاره رو در سه تا حمل داریم. یه بحثی که مطرح شده که گاهی مثلا میشه میگم به لحاظ مثلا فرض کنید که عقد الوضعش حمل اولیه، این خود علامه البته نداره، دیگران برای توجیه برخی از فرمایشات علامه این حرفو زدن، ما این سابقه هم نداره این بحث، توجه کردید؟ اون موضوع خودش در واقع عقد ویژه‌ای داره، حالا باید ببینیم آیا حمل شایع هست یا حمل اولیه هستش. محمول خودش گزاره ویژه است، آیا حمل اولی یا حمل شایع هستش. گزاره‌ای که الان باش روبرو هستیم نه عقد الوضع است نه عقد الحمل، بلکه موضوع و محمول با هم دیگه است. این رو باید مطالعه کرد ببینیم حمل اولی است یا حمل شایع است. ببینید در ادامه عبارت پردازی هایی که علامه طباطبایی فرموده، یه بحثی رو که جلوتر در جلسه گذشته داشتیم اشاره کردن، الان به نوع تفصیلی تر مطرح میفرمان و اون برداشتی هستش که بعضی ها از مسئله تناقض کردن. البته از خودت اگر خود تناقض رو دقت میکردن، تناقض به لحاظ لغوی طرفینیه، ولی بعضی ها به دلیل اون اصطلاحی رو که در تعریف تناقض مطرح شد که نقیض و کل شیئا رفعه، نقیض و کل شیئا رفعه در قالب تناقض محل گفتگوی فیلسوفانه، ولی بعضی ها به دلیل این تعبیر دچار یک اشتباه شدن، فکر کردن نقیض و کل شیئا رفعه این رفع رو همیشه به معنی سلب و نفع گرفتن و گفتن همیشه از جانب نفع به سوی دیگر در واقع تردیت وجود داره، یعنی همیشه مسئله تناقض از یک جانب رخ میده. مثلا وقتی انسان رو مطرح میکنید، لا انسان نقیض انسانه، انسان دیگه نقیض لا انسان نیست، چون انسان که رفع لا انسان نیست. نقیض و کلشین رفع و احساس کردن منظور از حوزه تناقض همیشه برداشتن یک چیز است به نحو سلبی نفیی که حرف نفی و سلب درش وجود داشته باشه، یعنی احساس کردن تردیت از یک جانبه، در حالی که مسئله تردیت از هر دو جانب لذا تناقض معنا داره. بحث تردیت به ذات، تتارد به ذاته. اگر ذات یک چیزی ناظر به امر دیگری است و میگه او نباید باشه، اینجا داره تناقض اتفاق میفته. خواه میخواد از جانب ایجاب به طرف سلب باشه یا از جانب سلب به طرف ایجاب باشه، همیشه از جانب سلب به طرف ایجاب نیست. میفرماد قد زهر عیزن، با همون اشاره کردم که در کجا این بیان رو داشت، ابتدای اون جایی که علامه طباطبایی روندی رو طی کرد، مقدمه اولی که خواست بگه در مفردات تناقض راه نداره مگر اینکه تعبیل به چی بره؟ گزارا بره. اونجا یه بیانی داشت، توجه کردید که مسئله تتارد توی مسئله تناقض راه داره. اگرم مفردات میخوان تتارد داشته باشن، حتما باید پای وجود و عدم به میان بکشه. الان در بحث امروز که به عنوان تکمیل بحث داشتیم، این رو محل خدشه قرار دادیم که در تتارد شرط نیست مسئله وجود به میان بیاد، میتونه خود اون هویت مفرد به ما و مفردم تتارد ذاتی داشته باشه. این ما تا اینجا با علامه طباطبایی همراه هستیم، آقا تناقض در تتارد ذاتی شکل میگیره، ولی کی گفت که تتارد ذاتی فقط در حل بسیط و حل مرکب و باستابهای مفردیش وجود داره؟ تتارد ذاتی در حوزه مفهوم مفرد و حمل اولی هم میتونه جاری باشه. حالا بحث قبلی بود، الان قد زهره داره اشاره به اون مقدمه اول بحث دیروز میکنه. قد زهره عیزن ان قولهم نقیض و کل شیء رفع اورید فیه بالرفع الطرد الذاتی، منظورشون از این که نقیض هر چیزی رفع او هستش، رفع یعنی نه حتما از جانب سلب به طرف ایجاب، چون رفع رو ما محتوای نفع بهش میدیم، محتوای سلب بهش میدیم، فکر کرده نقیض و کل شیء رفع او مثلا نقیض انسان یعنی لا انسان، دیگه نمیتونیم بگیم نقیض لا انسان انسانه، چون انسان که هویت رفعی نداره. ایشون میخواد بگه وا بحث رفع که بحث سلب و نفع نیست، بحث طرد ذاتیه، یعنی نمیذاره اون یکی بیاد. اگر شما مراد از رفع رو چنین چیزی تفسیر بکنید، اون وقت متوجه خواهید شد همون جوری که لا انسان داره انسان رو پس میزنه، انسان هم داره لا انسان رو چیکار میکنه؟ پس میزنه. این طرد ذاتی رو داره. وقتی این طرد ذاتی رو داره، چه اتفاقی در اینجا میفته؟ مسئله تناقض از هر دو طرفه، طرفینیه. نه همیشه از جانب اون چیزی که حرف سلب درش هست، یعنی از جانب سلب به طرف ایجاب باشه، اینجوری نیستش. نقیض و کل شیء رفع اورید فیه بالرفع الطرد، اراده شده در این قولی که آیون مطرح کردن، یعنی اونا حرف درست زدن، ما برداشت بدی کردیم، فکر کردیم رفع یعنی همیشه هویت سلبی است به طرف ایجابه. اورید فیه به رفع طرد و ذاتی، مراد از رفع طرد ذاتیه. فل ایجاب و سلب یطرد کل منهما به ذات ما یقابلو، پس بنابراین ایجاب و سلب طرد میکند هر یک از اینها به ذات مقابل خودش را. ضرورت نداره که همیشه لا انسان لا لا انسان لا لا انسان لا 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 انسان، اینجوری لازم نیستش که، بحث طرد ذاتی مطرحه. بله گفتم دیروز، گفتی الان خودشم میگه، و اما تفسیر و من فسر الرفع به نفی و سلب، اما تفسیر اون کسی که فکر میکنه مراد از رفع حتما هویت نفی و سلبیه و لذا اینجوری میگه فسر رهب به ان نقیز الانسان هو لا انسان. نقیز انسان لا انسانه. نقیز لا انسان چیه؟ انسان نیست، لا لا انسانه. یک نکته رو باید این مفسر توجه میکرد و اون بحث تناقض، تناقض طرفینیه. ایشون تناقض همیشه یک طرف است، همیشه نقیز یک طرف است، یک طرفه پیش میره. میفرماد و نقیز لا انسان لا لا انسانه و عمل انسان فهو لازم نقیز. انسان نقیز لا انسان نیست، لا انسان لازمه مصداقی در واقع لا لا انسانه. نقیز حقیقی لا انسان لا لا انسانه، ولی مصداق لا لا انسان چیه؟ انسان دیگه، چون مصداق او ازش لذا تتارد داره و الا به ذات اینجوری نیست. این همین برداشتی هستش که به لحاظ صورت قضیه نقیز و کلش این رفع و صورت گرفته. تناقض در فلسفه و به لحاظ واقع منظور چیه؟ تتارد ذاتی دو شی نسبت به هم دیگه. این مهمه. اگر این مهمه، منظور از رفع یعنی ترد، منظور از رفع نه یعنی سلب اون امری رو که اینجا وجود داره بعد هی حالت چنین حالتی ما مثلا بخوایم تفسیر بکنیم. و اما الانسان فهو لازم النقیز و ليس بنقیز، این لازمه نقیز نه نقیز. فلازم و تفسیره کون و تقابل و تناقض من جانب واحد دائما. لازمه چون این تفسیر نیست که تقابل تناقضی که اصلا با خود عنوان تقابل با عنوان تناقض هم سازگاری نداره، لازمه تفسیر اینه که تقابل تناقضی دائما از یک جانب باشه، از جانب نفی به سوی اثبات و هو ضروری البطلان. یعنی به نحو بدیهی ما ببینیم طرد از دو جانبه، اینجور نیستش که طرد از یک جانب فقط باشه. و من احکام تقابل تناقض، منظور از احکام در اینجا یعنی ویژگی های در واقع خاص حوزه تناقض که در بقیه تقابل ها نیست. گرچه احکام به ما و احکام این مفهوم رو نداره، ولی این موارد رو که ایشون برشمرده همش از این سنخ هستش، یعنی فقط تو تقابل تناقضی است و در بقیه وجود نداره. اولین بحثی رو که اینجا مطرح کرده و بحث بسیار مهم و اثرگذاریه و من ندیدم که آخوند صدر المتعلین یا دیگران این بحث رو داشته باشن، مسئله ای هستش که منجر شد به این که علامه طباطبایی اعتقاد پیدا بکنه تقابل تناقضی تقابلی نیستش که در عالم ثبوت روی بده. تقابل تناقضی فقط تو عالم اثبات روی میده، اونم فقط در دنیای قضایا. قضایا اونم چه جور قضایا؟ قضایا حلی بسیطه و حلی مرکب یا مفرداتی که تعبیر به اینا بره. خب پس این بیانی که الان اینجا داره بیان مهم و قابل پیگیری از منظر فلسفیه. ببینید علامه طباطبایی میفرماد هرچند در تبیین‌های ظاهری تناقض را به در واقع امتناع اجتماع معنا کردن، یعنی هویت عدمی بهش دادن، ولی واقعیت تناقض تقابل و تدارد ذاتیه، یعنی یک هویت ثبوتی و وجودی داره، یک نسبت ثبوتی و وجودیه. یعنی گرچه گفتن تقابل به معنای امتناع اجتماع است و امتناع اجتماع یک هویت عدمی و سلبی داره، ولی واقعیت را اگر بخواید تعقیب بکنید تناقض که قسمی از تقابله، تقابل یک هویت و نسبت وجودیه. من تاکید میکنم روی این نکته. ببینید تقابل تناقضی یعنی چی؟ حالا کل تقابل هم اینجوری، تناقض هم که قسمی از تقابله، به معنی طرد ذاتیه، این یک هویت ثبوتی و وجودی داره. پس اگر تقابل تناقضی به معنی تطارد اونچنونی هستش، تطارد ذاتیه، این یک هویت، یک نسبت وجودیه، نسبت وجودی قائم به طرفین موجوده، یعنی طرفینش باید موجود باشند تا این نسبت واقعیت پیدا بکنه. حالا ایشون علامه طباطبایی میگه ما وقتی میریم سراغ اقسام سگانه دیگر تقابل، خب اونا هم تقابلن دیگه، تقابل هم معنی تطارد ذاتی قابل اجتماع نیستن، درسته؟ خب اونجا هم نسبت وجودیه، در اونجا ما میبینیم طرفینش هم موجود هستن، مثلا در تقابل تزایفی، در تقابل تضادی، در تقابل بهشون توضیح میده بگه حتی در تقابل عدم ملکی، بالاخره عدم ملکه، در عدم ملکه، در تقابل عدم ملکه به نوعی ثبوت و حظی از واقعیت داره. چون در اقسام دیگر تقابل طرفین یک نحوه واقعیت خارجی به حتی به نحوه عدم ملکی براشون ترسیم بکنیم دارن، اون تقابل ها تقابل هایی است که در عالم ثبوت اتفاق میفته، میتونه در عالم ثبوت اتفاق بیفته، تقابلی است مال عالم عین. اما تقابل تناقضی ما نمیتونیم بگیم در عالم عین و واقع جریان داره. چرا؟ دقت کنید چندین نکته رو به تدریج عرض خواهم کرد. نه تنها تقابل تناقضی، نه بله ما هم قبول داریم تناقض تو خارج اتفاق نمیفته، تقابل تناقضی آیا در واقعیت وجود دارد یا ندارد؟ ایشون میفرماید تقابل تناقضی نمیتونه تو واقع باشه. چرا؟ چون اون تقابل تناقضی یک نسبت وجودی، نسبت وجودی قائم به طرفین موجود، در حالی رو که در متناقضین یک طرف هویت عدمی، عدم اون طرف مقابل هویت عدمیه و چون این چیزی واقعیت عینی نداره. وقتی واقعیت عینی نداره، این نسبت وجودی میخواد قائم به کدوم یک از دو طرف موجود باشه؟ پس باید بگردیم چه موطنی هستش که طرفین تناقض هر دو درش موجوده. اونجایی که طرفین تناقض هر دو درش موجوده، تنها فضای چی هستش؟ ذهنه، در دل گزاره و ذهن و اینا شکل میگیره. پس بنابراین تو فضای ذهن هستش که طرفین تقابل تناقضی درش جریان داره و لذا ما باید بگیم که در فضای ذهن تو مقام اثبات هستش که تقابل تناقضی اونجا مطرح خواهد شد. اونجا در واقع در فضای ذهن هستش که چون این تقابلی شکل میگیره. تازه باز الله میگه حتی در فضای ذهنم مجازن این تقابل تناقضی راه پیدا میکنه. یه جور عرض خواهم کرد، اینجور نیست که واقعا ما یک چیزی تو فضای ذهن داشته باشیم که در اونجا تقابل تناقضی روی بده. به نحوه مجازی ما دو تا گزاره رو در نظر میگیریم، میگیم اینا تقابل تناقضی با یکدیگر دارن. پس بنابراین موتن جریان تقابل تناقضی در فضای ذهن و در دنیایی هستش که ما به لحاظ مجازی در نظر میگیریم تقابل تناقضی راه داره. یعنی بیان علامه اینه که مگه شما نمیگید تناقض محاله؟ و تناقض در همه احوال محاله دیگه، اونجا هم که در اتفاق میفته به نحوه مجازی راه داره. این بیانی هستش که علامه طباطبایی مطرح فرموده. الان ما متنش رو براتون میخونیم. ما به لحاظ عمق کاری که علامه طباطبایی معمولا تو این فضاها بروز میده، اعتقاد داریم حتما یه چیزی رو اراده فرمودن که الان در تصور ما نیومده. واقعیتش رو من میگم، خیلی راجبش تأمل کردن، توجه کردید؟ اگر ظاهر این بیان مد نظر باشه که اغلب تقریر هم همینجوری صورت میگیره، تقریر هم همینجوری هستش، خب این یک اشکالات جدی داره، توجه کردید؟ ممکنه چیزی در خاطر علامه باشه که اون چیز یا این الفاظ رسانه بوده یا فرض مثال ما ذهنمون نمیرسه. حالا تغییرهای دیگر رو دوستان، تغییرهای متفاوت اینا رو ببینیم که آیا میتونیم این بحث رو حل و فصل بکنیم یا نه، اینه کمک بکنیم که عبارت حل بشه. ببینید عبارت چیه؟ و من احکام تقابل تناقض ان تقابل النقیضین انما يتحقق في الذهن او في اللفظ بنوع من المجاز. تازه از جمله عرض میکنم، از جمله ویژگی هایی رو که تقابل تناقضی داره و این در انواع دیگر تقابل وجود نداره، لذا احکام جمله خواصه. و من خواص تقابل تناقض اینه که ان تقابل النقیضین، تقابل تناقضی انما یتحقق فی الذهن، در فضای ذهن شکل میگیره. چرا میگه او فی اللفظ؟ چون تو بحث گزاره ها مطرح کرد، تو بحث سلب و ایجاب مطرح کرد. در ذهن مگه میشه که مثلا تو فضای ذهن تقابل تناقضی به نحو حقیقی در دو چیز ذهنی اتفاق بیفته؟ بس بهتره توضیح بدیم در بر خود لفظ هم تو ذهن اتفاق میفته. البته در لفظ، حالا لفظ ذهنی داریم، کتبی داریم، نوشته ای داریم، اینا رو توجه داشته باشیم، اونا رو کار نداریم. الان تو فضای ذهن که داریم میگیم، اول گفته در ذهن و بعد گفته نه، باید بگیم تو دل گزاره ها. اونم تقابل تناقضی که ما در گزاره ها مطرح میکنیم، بازم به نحو مجازی، اینجوری که به نحو حقیقی واقعا در بین دو تا گزاره تناقض اتفاق افتاده باشه که نه، اون یه گزاره دیگه است، اون یه گزاره دیگه است، ربطی به هم دیگه از یه جهت نداره. توجه کردید؟ خب من الان دیگه بازم میگم، یعنی اینجا الان حساس نمیشیم که چه چیزی در ذهن علامه طباطبایی در این قسمت دادن، همینجا هم میشه اشکالاتی مطرح کرد. توجه کردید؟ من عرض میکنم حتما یه چیزی مد نظر علامه هستش که در واقع نتونستیم اون نقطه‌ای که اون نقطه ظریفی رو که ایشون مد نظر قرار داده بهش توجه پیدا بکنید. لعن، چرا اینجوری شما حرف میزنید؟ اصلا تقابل تناقضی تو واقعیت نیست. یعنی اگر فاعل شناسا رو حذف بکنیم دیگه تقابل تناقضی اصلا نداریم. الله میفرماد دلیلش اینه، استدلالش اینه، لعن تقابل نسبت قائمت به طرفین. چون تقابل یک نسبت، شما بگید نسبت وجودیه، تطارد ذاتی دو شیئه، تطارد یک هویت وجودی داره، گرچه ما قبلا گفتیم امتناع اجتماع و ظاهرش مثلا حالت سلبی ممکن داشته باشه، عدمی ممکن داشته باشه، ولی واقعیت امر این یک نسبت وجودی بین دو چیزه، نسبت قائمت به طرفینه. خب اگر شما این رو یک نسبت وجودی میدونید که قائم به طرفینه، طرفینی باید باشن تو این نسبت معنا پیدا بکنه دیگه، میگم اینجوری دیگه، نسبت اگر شد طرفین باید باشن. و احد الطرفین فی المتناقضین هو العدم، در حالی که یکی از طرفین متناقضین عدمه. چون میگید مثلا وجود انسان و عدم وجود انسان، خب عدم مضاف که اون بعدی عدم ملکه است، اون عدم ملکه است، توجه کردید؟ پس یک طرفش عدمه. حالا بخونیم یه لوتر بریم ببینیم چی. حالا اینی که نیستش اینجا، که اون تو عدم ملکه است، توجه کردید؟ ول عدم اعتبار عقلیان، بخونیم حالا بعد سطح کارشون رو پیاده بکنیم، سطح کارشون رو، توجه کردید؟ ول عدم اعتبار عقلیان لا مستاق له فی الخارج. خب عدم هم یک اعتبار عقلیه، توجه فرمودید؟ این مستاق عقلیه، این در واقع مستاقی برای او، واقعیتی برای او در عالم عین و خارج که وجود نداره. حالا زید تو خارج است، عدم زید که تو خارج نیستش، که تو خارج که واقعیت نداره که. و هازا بخلاف تقابل العدم و الملکه، توجه کنید حالا ایشون میخواد تلاش کنه که عدم زید هم مثلا چی در واقع، عدم زید در خارج واقعیت عرض میکنم وجود دیگه نمیتونه در خارج باشه، وجود زید نمیتونه در خارج باشه، این یکی از ایش داریم. حالا این همینه، ول عدم اعتبار عقلی لا مستاق له فی الخارج، یعنی یکی از عرایض ما اینه که چرا علامه طباطبایی برای اینکه نشون بده طرفین تناقض تو خارج نیست، به طرف جانب عدم رفتن، توجه کردید؟ یعنی مثلا ما وقتی میگیم وجود زید و لا وجود زید، چرا میفرماد یکی از طرفین عدمیه و منظور از یکی از طرفین عدمیه کدومه؟ همیشون جانب عدم، مثلا عدم زید، عدم قیام برای زید، چرا جانب عدم رفتن؟ در تقابل تناقضی که شما میفرماید همیشه یکی از طرفین در خارج نیست، ممکنه اون طرفی که در خارج نیست چی باشه؟ عدم زید باشه، یعنی زید تو خارج باشه، عدم زید تو خارج واقعیت نداره. اگر عدم زید تو خارج واقعیت داره، چی تو خارج واقعیت نداره؟ زید تو خارج واقعیت نداره، یعنی بالاخره طرفین نمیشه که تو خارج واقعیت داره، یکی از طرفین، نه جانب عدمش، توجه کردید؟ ایناست که من عرضم، ممکنه کسی بگه نه منظورشون از جانب عدم یکی از طرفین مد نظر هستش و حتی میتونه جانب، ولی از مقایسه‌ای که ایشون بعد در بحث عدم ملکه میکنه و تلاش میکنه برای عدم ملکه حظی از وجود قائل بشه، آدم میفهمه منظورشون از طرفین تناقض که یکیش تو خارج نیست همون عدم منظوره. خب اولا به قول ایشون الان تلاش میخواد بکنه که اول کی گفت عدم زید در خارج واقعیت نداره؟ الان عدم زید تو خارج واقعیت داره، مگه واقعیت داشتن به چه شکله؟ اگر زید در خارج واقعیت نداره، پس عدم زید در خارج چی؟ واقعیت داره. افزون بر این، چرا شما فقط هویت عدم فلان رو بردید به طرف این که در خارج واقعیت نداره؟ ممکنه یه وقتی وجود، یعنی خود زید در خارج واقعیت نداشته باشه، توجه کردید؟ چون تناقض میخواد بگه یکی از طرفین در واقع واقعیت داره، یا زید واقعیت داره یا لا زید واقعیت داره، یا انسان واقعیت داره یا لا انسان واقعیت داره. ممکنه در خارج لا انسان واقعیت داشته باشه، انسان واقعیت نداشته باشه، لا زید واقعیت داشته باشه، زید در خارج واقعیت نداشته باشه. حالا الان من لذا عجله کردید، من می‌خواستم عبارت ایشون تمام بشه بعد بپردازیم به نقطه نظرهایی رو که در اینجا میشود مطرح کرد. و هازا بخلاف تقابل العدم و الملکه، ممکنه کسی بگه آه چرا شما این اشکال رو فقط در تقابل تناقضی مطرح می‌کنید، میگه یه طرفش عدم، این طرف عدم که در بیرون نیست، پس نسبت وجودی تطاردی نمیتونه قائم به طرفین باشه. خب در عدم و ملکه هم اینجوریه، در عدم و ملکه یه طرفش عدمه، ایشون میگه بابا در عدم و ملکه اون عدمی که اونجا وجود داره عدم یه چیز است، ممامن شانیان یکونه که اون شی رو داشته باشه، یعنی عدم مضاف، برای عدم مضاف حظی از واقعیت هست، میفرماد و هازا به خلاف تقابل العدم و الملکه، فان العدم فیه کما سیعتی انشالله عدم مضاف الى امر موجود فلهو حظ من الوجود، فالتقابل فیه قائم فی الحقیقه به طرفین موجودینه، یعنی فقط به لحاظ ذهن و الفاظ و این حرفا نیست، به لحاظ واقع واقعا این تقابل جریان داره. خب این بحثی رو که الان علامه طباطبایی مطرح فرمودن افزون بر دو اشکالی که حالا تازه عرض کردیم، این که عرض میکنم یه چیزی حتما علامه دنبالش، حالا دوستان کمک بکنن. اولا یک نکته سوال، مگه اقسام دیگر تقابل طرفین در خارج موجوده؟ اگه با این نگاه بخوایم پیش بریم، فقط تو تقابل تضایفیه که چون تکافع وجود دارن یا در هر دو در خارجن یا در هر دو در ذهنن یا هر دو معدومن یا هر دو موجودن، این سبکیه. در تقابل تضادی، در تقابل اولا تضاد بین چی و چیه؟ بین نوع سفیدی و سیاهی که نیستش که، در شخص سفیدی و سیاهی، اونم تو محل واحد. و الا الان فرض کنید جلد این کتاب سیاه، درون این کتاب چیه؟ سفید هستش. توجه کردید؟ مثلا قلب بعضی سیاه هستش، صورتشون سفید هستش. خب این که مشکلی ایجاد نمی‌کنه، توجه کردید؟ این تضادی هم ایجاد نمی‌کنه و واقعی هم هستش، الا ماشاءالله این واقعیت داره. توجه کردید؟ اینو هستش اینجوری. توجه کردید؟ حالا که اینجوری هستش، اگر این اتفاق، اینا هم که تناقض ندارن، یعنی مثلا اینا هم که تضاد ندارن، سفیدی و سیاهی، سیاهی جلد با سفیدی صفحات کتاب تناقض ندارن، این می‌بینید. پس مثلا تضاد ندارن. تضاد در کجاست؟ سفیدی و سیاهی که بخوان روی یک محل بنشینن، اونم به نحو شخصی، نه به نحو تعاقبی. اگه تعاقبی هم باشه که مشکل، یعنی تضادی با هم دیگه ندارن، جو قابل جمعن، امروز این بیاد فردا اون یکی دیگه بیاد، طبعاً اینم که اشکال نداره. پس راجع به محل واحد در شرایط واحد، من خب اونجا میگه طرفین تضاد، الان شما میگی تضاد در خارج واقعیت پیدا کرده، تضاد در خارج واقعیت پیدا کرده، یعنی چی در خارج واقعیت پیدا کرده؟ آیا طرفینش موجود هستش که یه طرفش موجوده یه طرف موجود نیست؟ برید تو بحث همین، ایشون بحث مسئله عدم و ملکه رو مطرح کرده. در عدم و ملکه درسته که شما میگید برای عدمش حظی از وجود بالاخره هستش، و اگر عدمش حظی از وجود داره دیگه جنبه ثبوتیش نمیتونه تو خارج باشه. اینه اگر عدم بصر تو خارج واقعیت داره، بصر نمیتونه تو خارج باشه. اگر بصر واقعیت داره، عدم بصر نمیتونه تو خارج واقعیت داشته باشه. یه چیز دیگری گویا مد نظر علامه هستش، توجه کردید؟ و الا اینها در واقع اشکالات خیلی واضح و جدی است که وجود داره. چرا علامه این بحث رو اینجوری مطرح فرمودن؟ و بعد اگر بخوایم از این جملات این نتیجه رو بگیریم که اساساً تقابل تناقض یک حقیقت عینی و خارجی و در ورای فاعل شناس نیست، خیلی سخته. اون چیزی که بعد بگید در مقام ثبوت نیست، در مقام اثبات، اونم اولا و به ذات تو سلب و ایجاب تو دنیای گزاره ها هستش، بعد تو گزاره ها هستش و بعد مفرداتی که تو چنین فضایی رو بخواد مد... تازه اونجا هم بگیم بالمجاز این ببینید اجتماع نقیزین هیچ کجا واقعیت نداره، تقابل تناقضی در سرتاسر عالم واقع جریان داره. تقابل تناقضی، تقابل تناقضی یعنی چیه؟ تطارد ذاتی. یعنی ذاتن شما روی هر چیزی دست بذارید طرد ذاتی داره نسبت به عدمش، روی عدم هر چیزی دست بذارید تطارد ذاتی داره با چی؟ با وجودش. یعنی با... یعنی شما هر چیزی رو شما در هر ساحتی، در هر ساحتی، در هر موطنی شما نگاه بکنید تطارد ذاتی دارد با سلبش. یعنی سلب، یعنی به معنی سلب لا نگیرید، به معنی همون طرد که تازه گفتیم، با اون چیزی که میخواد او نباشه. توجه کردی؟ مثلا لا انسان رو چی میخواد نباشه؟ انسان. انسان رو چی میخواد نباشه؟ لا انسان. حالا شما در حل سلبی، حل بسیطه بگیرید، در حل مرکبه بگیرید، در حمل اولی بگیرید، هر چیزی متناسب با خودش. توجه کردید؟ ببینید تطارد ذاتی و مسئله تقابل یک امر باقی و عینیه. حالا این نکته توجه بکنید، ببینید بحث نسبت وجودی رو که مطرح کردید، من این رو بحث رو از یک بحث دیگری از صدر متعلیم میخوام استفاده بکنم. وقت هنوز داریم تا 12، چون عهد الامرین مهمه دیگه. توجه کردید؟ البته 12 که میگذاریم، ولی عهد الامرین مهمه. اگر از آن اونور افتاد ما از آن حساب میکنیم، اگر ساعت از آن اینور ساعت حساب میکنیم. ها در اصل چی باشه؟ آها گفتم یه بحث، این بحث نگاه کنید ببینید، یه بحثی توی میخوام زمینه شو اشاره بکنم، یه بحثی توی تقدم و تأخر تو اجزاء زمان مطرح شده، اشکالی مطرح کردن، گفتن آقا متقدم و متأخر دو تا امر متضایفه، امر متضایف باید هر دو با هم دیگه باشن. چجور شما میگید بین اجزاء زمان تقدم و تأخر هست؟ با اینکه اجزاء زمان اون یکی اومد اون یکی باید خداحافظی کنه بره، بعدی اومد اون یکی باید خداحافظی کنه بره. صدر متعلم به زیبایی واقعا اینو جواب داد، بابا معیت و کل شیء به حسبه، شما این که اجزای زمان میخواید با هم باشن، با هم بودن اجزای زمان یعنی چی؟ یعنی یکی اول باشه یکی بعدی باشه، اتصال و وحدت اجزای زمان و معیت اجزای زمان اصلا ببودن و نبودنه. توجه کردید؟ شما نسبت وجود، مگه همه نسبت های وجودی مثل وجود رابطه که میگه این ور این ور هر دو باشه و من هم باید باشم؟ بعضی از نسبت های وجودی اصلا واقعیت عینیش اون وقتی شکل میگیره یک طرف باشه یک طرف نباشه. توجه؟ ببینید اینجا تطارد، اینجا تعانده. کی تعاند تو واقعیت خارجی واقعیت پیدا میکنه؟ وقتی یکی باشه یکی نباشه. اگر قرار باشه که هر دو باشه که از این نسبت وقوع پیدا نمیکنه. ما باید برگردیم به ذات نسبت، ذات نسبت رو مطالعه کنیم. این نسبت چیه؟ محتوای این نسبت چیه؟ اگر محتوا مثلا فرض اون شرطی لزومی باشه، اگه منفصله باشه، منفصله اصلا در جایی هستش که نمیتونن با هم دیگه باشن. اگر منفصله حقیقی باشه، شما اون نسبت تعاندی که در منفصله حقیقی میدونید به حدی شدیده که نمیتونه هر دو باشه، نمیتونه هر دو نباشه. یعنی در چنین وضعیتی شما چنین نسبت وجودی در عالم واقع دارید. ببینید نسبت وجودی که ما تو عالم واقع داریم در تناقض واقعیت داره. یعنی تناقض به معنی نه که تناقض در کار اجتماعی نقیزه، منظور ما نیست، تقابل تناقضی. تقابل تناقضی در همه جای عالم هست. تقابل تناقضی یعنی الف میگه که من با لا الف نمیسازم، لا الف هم میگه من با الف نمیسازم. خب این واقعیت دیگه، این به فضای ذهن نیاز نداره، به فضای گزاره نیاز نداره. بله ما بعداً میتوانیم در ذهن و گزاره ها اینا رو تبدیل بکنیم به گزاره های حاکی. من مجرد این اصل بحثه. حتما اگر دوستان به یک تقریری رسیدن که محتوای فرمایش علامه طباطبایی میتونه برای ما واضح بشه به لحاظ ظاهر عبارتاش، قطعا استفاده خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. نه تضایب هر دو روش وجودی باید باشه، نه اینکه یکی باشه یکی نباشه. تسرعی در اشکال کرده،
شاید در تصور اولیه
نه تقابل که در تقابل هستن، تقابل متضایف هستن، صدر رو تایید میکنه، میگه اصلا تقابل متقابل و ما انهو متقابل همه جا تضایفیه، بعد اون یه چیز دیگه هست، اون فرمه برای، یعنی خود تقابل به ما انهو تقابل تضایفه، متضایف هست.
تو تضاداد ها
زودتر اومده میترسم که
گفتیم که اینا متضایفه، اینا وجود هم به لحاظ وجود نگاه کنیم، بگیم که اینا از احکام وجوده دیگه. گفتیم یا وجود عدمی هست، وجود عدمی آدم شد یا متناقضه می شدن یا ملک عدم می
شدن، یا وجود یه این اصلا اون دوتا.
آره.
یا یک طرف عدمیه که یا میشه تناقضه
وجود و وجود میخواست نگاه کنیم، پس میشه بگیم که اینا اصلا وجودی هم ملک و عدم ملکه، در نتیجه وجودی ها خصوص سه قسمه.
آره اون وجودی، چون ببینید ما وجودی رو باید تفسیر کنیم، اون وجودی که در تضایق یا تضادت با وجودی که اینجاست فرق میکنه، وجودی که اینجاست هویت عدمی است که میتونه واقعیت داشته باشه، اون تقسیم بر اساس لحاظ هویت عدمی شکل گرفته. راجع کردید این از اول شما نباید این خیال بکنید که یک طرفش عدمیه یک طرفی نیست، این منظور نیست، جنس عدمیه، اون جنس عدمی ممکنه واقعیت داشته باشه اون طرفش واقعیت نداشته باشه.
در لفظش عدمه؟
نه لفظش، جنسش عدمیه. نه لفظ نه
عدم، عدم
لفظ نه، جنسش عدمیه. ما جنس عدمی رو نمیگیم معدومه، نه نه نه، با جنس عدمیش موجوده. دقت کنید، با جنس مثلا عدم بصر، جنسش عدمیه ولی موجوده. چون ما تو بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت اینو درست کردیم، اینجور نیستش که اگر چیزی از جنس وجود نباشه حتما معدوم باشه، میتونه موجود باشه، بالوجود موجود باشه. اینا از جنس عدمی هستن که بالوجود موجود هستن، برخلاف در تضاد یا تضایف. در تضایف اصلا جنسشون وجودیه. توجه کردید؟ اون پس معلوم میشه اصلا اون تقسیمی که اونجا مطرح کردیم باید تقریر بهتری ازش بکنیم، یعنی توضیح بدیم اون رو. منظور ما از عدمی چیه؟ یعنی عدمهایی که میتوانن واقعیت داشته باشن. این هستش
که علامه تو خود معدوم مطلق هم نمیفهمن.
این بحثی که علامه مطرح میکنه شاید به این وزن باشه که ما سفیدی و سیاهی رو در تضاد تصور میکنیم، بعد حالا تو خواهش تو موزه وای جمع میشه، اما لا انسان و انسان همون بعد به تصورم یه ذره با هم یه
نه اینجوری بکنید تو تضاد هم نمیتونی با هم جمع کنی تو ذهن. چیزی تو ذهن میتونی خود... سیدی رو با سیایی جمع کنی، خود هر دو رو تصور میکنی، ولی بعد میگی تو خارج نمیتونی با هم جمع بشه. انسان و انسان هم اینه، هر دو رو تصور کردن با هم، بعد میگم تو یه شیء واحد نمیتونی تو خارج جمع بشه.
بعد یک سال حمله اولی این که میگم خواستگاهش در خارج باید باشه، این دقیقا مثلا به چه معنی است؟ این وجود خارجی منظوره با من تعقب هیکل
حمله اولی با توضیحات علامه دیدی، حمله اولی معنی اتحاد در ذات، خواه موجود خارجی باشن خواه اصلا موجود خارجی هم نباشه،
فقط
در اون ذاتی، حالا در اون ذاتی که موجود باشه واقعا تو خارج، ممکنه موجود هم نباشه، فقط صرف مفهوم مد نظر باشه. پس فکر نکنیم اونجا علامه اینا دارن که چیز صد رو اینا داره که افزون بر وجود تو مفهوم هم شریک باشه. علامه اینا دو قسمه، تو حمله های اولی بگیم اتحاد در ذات، خواه به لحاظ وجودی هم اتحاد باشه خواه به لحاظ وجودی هم اتحاد باشه، بله؟ نداریم که اتحاد ذاتیه در درون ذاته، ولی میتونه اتحاد وجودی هم باشه، چون بعضی ها فکر میکنن تو حمله اولی گفتید فقط تو ذهنه، فقط چون میگه اتحاد مفهومیه، و اینا میگن افزون بر اتحاد وجودی اتحاد مفهومی داشته باشه،
اون بحثی به موتنش داره.
ظاهرا ملا علی نوری یه حاشیه دارن تو اون بحث معدوم مطلق، بحث وجود ذهنی که از چیزایی که میاردن با وجود ذهن رسوات بکنن معدوم مطلق بود، اونجا یه حاشیه زده بودن حمله اولی رو که توضیح میدادن باز میبردن تو فضای مفهومی.
خب یه اشکال داره دیگه،
یعنی انگار یه سنتیه که از خود صدرا به بعد شروع میشه،
نه صدرا که نداره که صدرا که میگه از صدرا به بعد اینو باید تحقیق کرد.
مولا علی نوری ما حاشیه‌اشو دیدیم اینجا گفت خیلی مسئله مهمه، اینو خوب سعی کنید تصورش بکنید، فضا
ممکنه اون همون ذاتی مد نظر باشه که بیان حاجی است و بعد بیان علامه طباطبایی، این ذات منظوره. بعد من این استفاده میشه، یعنی گاگوی مفهوم میگم و هویت ذات
معدوم مطلق هم خود علامه فرمود یه حظی از وجود داره تو مباحث مرحله اول.
مطلق من ندیدم،
یه حظی
از وجود, وجود دراز ذهن داره.